بسم الله الرحمن الرحیم.
11 شبه که امشب 11 شبه که در خدمتون صحبت میکنیم، 8 شب راجع به اصحاب امام حسین صحبت کردیم. واقعا برای خود من در زندگی اصحاب امام حسین علیه السلام بسیار زوایای تاریک روشن شد و سعادت پیدا کردم. 3 جلسه هم راجع به حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کردیم. بله 3 جلسه. یه جلسه شو شما خبر نداریم، یه جلسه یواشکی امروز ظهر یه جایی داشتیم، یواشکی از مستمعین دائمی، امروز ظهر جلسه سوم اونجا صحبت کردیم. از الطاف خدا بر ما این بود که 3 جلسه هم، 2 جلسه برای شما دوستان همیشگیمون و یه جلسه هم یواشکی یه جایی نیمه خصوصی در منزل یکی از دوستان امروز ظهر درباره حضرت زینب صحبت میکنیم. از افتخارات دوره، تمام دوره زندگی ما و طلبگی ما به نظر خودم این 3 جلسه است که برای زینب کبری سلام الله علیها توفیق پیدا کردیم. امیدوارم که عمه سادات حضرت زینب از ما راضی بشه و به تبع رضایت ایشون امام حسین علیه السلام هم کمترین نوکری را برای ما انشاءالله امضا بفرمایه. همونطوری که آقایون میدونن ما رسممون بر این بود که هر 10 جلسه‌ای که یه جایی صحبت میکنیم 1 جلسه در پیرامون شخصیت امام عصر ارواح نافدا مطالبی رو عرض کنیم. و چون ما با خودمون در 13 سال پیش عهد کردیم که تکراری صحبت نکنیم و شما معمولا، یعنی مستمعین ما، تکراری هم همیشه الحمدلله و این لطف خداست، اما صحبت‌های ما قرار تکراری نباشه، باید هر جلسه یه مطلب جدید عرضه کنیم، جدید از نظر جلسه‌مون و خودمون. در این جلسه بحث ما راجع به امام عصر علیه السلام در رابطه با عاشورا و اون این است که در زیارت کریمه عاشورا 2 بار اسم امام عصر علیه السلام برده شده. در زیارت عاشورا 2 بار اسم امام عصر علیه السلام برده شده که اون 2 بار رو که اسم برده شده که 1 مسئله و 1 مفهوم داره، من اونا رو توضیح عرض میکنم در حد وقت. البته به آقایان و بانوان عرض میکنم که یک کمی هم امشب طول کشید مانعی نداره. 2 عبارت در زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام در ارتباط با امام عصر ارواح نافدا هست. عبارت اول در اوائل زیارت عاشورا، 1: به ابی انت و امی لقد عظم مصابی بک، پدر مادرم فدای تو باد، یا ابا عبدالله مصیبت من درباره مصیبت تو، مصیبت زدگی من با جریاناتی که برای تو پیش اومده زیاد شد، بزرگ شد. فاسأل الله الذي اکرم مقامک و اکرمنی، از خدایی که تو را و مقام تو را گرامی و بزرگ داشت و مرا هم گرامی داشت که توانستم زیارت عاشورا بخونم، توانستم در آستانه و عتبه شما وارد بشم، توانستم با شما ارتباط عاطفی و روحی و واقعی پیدا کنم. فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی، از خدایی که تو را گرامی داشت و مرا هم به خاطر ارتباط با تو گرامی داشت. از خدا میخوام چیو میخوام؟ یعنی یکی از نعمتهای خدا را میگه. معمولا آدم وقتی میخواد دعا کنه اول باید از نعمتهایی که خدا بهش داده بگه یه چند تا اسم ببره بعد دعا کنه. بعضی از جوانها رو اینجا میبینم که میخواستن که به آستان مقدس پدرشون یا مادرشون اظهار ارادت کنن، اومدن پیش من، بهشون گفتم وقتی میخوای بری پیش پدرت ازش چیزی درخواست کنی، اول محبتهایی که پدرت بهت کرده، بزرگواریایی که بهت کرده، اول اسم ببر دونه دونه بعد ادامه بده. اینجوریه دیگه. این رو از روایات یاد گرفتم. شما هم اگر خواستید از کسی چیزی بگیرید از صاحب حقی، از کسی که میگم یعنی صاحب حقی، معلمی، پدری، مادری، برادر بزرگی، خواهر بزرگی، صاحب حقی، بزرگتری، عالم ربانی، مرجع تقلیدی. اول نعمتایی که خداوند به واسطه او به دست شما جاری کرده بگید، بعد ازش درخواست کنید یا انتقاد کنید یا صحبت کنید. اینجا اینجوریه: فاسأل الله الذي اكرم مقامك و اكرمني، از خدایی که تو را اکرام کرده و مرا بزرگ داشته به خاطر ارتباط به تو، میخوام که ان یرزقنی طلب تارک، به من روزی کنه که خونخواهی تو رو داشته باشم، خونخواهی کنم، انتقام کنم، مع امام منصور، با یک پیشوای یاری شده من اهل بیت محمدن. با امام یاری شده و نصرت شده از اهل بیت پیغمبر. خب چی میخوایم در اینجا؟ در سرود سوز و گدازدار عاشقانه عارفانه عاشورا، در ارتباط حقیقی و معنوی قلبی و باطنی بین زائر یعنی من و بین مزور یعنی امام حسین علیه السلام، ما به دانجا میرسیم که میگوییم از خدایی که تو را اکرام کرده و مرا به خاطر تو اکرام کرده، میخوام که روزیم کند تا خونخواهی کنم همراه با امام یاری شده از اهل بیت پیغمبر. امام منصور قطعا امام عصر علیه السلامه، یعنی منصور لقب امام عصر علیه السلامه. اگرچه نباید آدم کتاب خودشو تبلیغ کنه، ولی چون بسیاری از شما ممکنه اطلاع نداشته باشید، یه چند تا از همین سخنرانی هایی که در خدمتتون داشتیم در تنظیم و شرح و تفسیر نامها و القاب امام عصر علیه السلام، ما سالها پیش صحبت کرده بودیم در ایام فاطمیه یا در ایام نیمه شعبان، اینا به صورت یه جزوه کوچک در اومده به نام نام محبوب. کتاب اولمون مهر محبوب، این نام محبوب، در اونجا ما روایات مربوط به منصور را آوردیم، اما یه روایتش را آوردم اینجا نوشتم میخونم براتون، که یکی از القاب و نامهای امام عصر علیه السلام منصوره. پس در اینجا که میگم که خدا به من قسمت کند خونخواهی بکنم با امام منصور، یعنی با حضرت مهدی علیه السلام، با حضرت حجت علیه السلام، روایت را امروز همین عصر از بهار جلد 45 که مربوط به امام حسین علیه السلامه، البته این روایت در بهار 51 و 2 و 3 هم که الان به خاطر ندارم، در یکی از این سه جلد که مربوط به امام عصر علیه السلامه در اونجا هم هست، من از روی 45 که مربوط به امام حسین نوشتم. ان رجل، بهار 45 صفحه 298 حدیث شماره 7، ان رجل سألت ابا عبدالله فی قوله تعالی، همین آیاتی که برادرم و دوستم خوندن اینجا، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانن فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه در سوره اسراء آیه شماره 33 هست، سوره اسراء آیه 33، کسی که مظلوم کشته شود برای ولی دم او، ما تسلطی و قدرتی قرار دادیم که بتونه خونخواهی کنه. فلا یسرف فی القتل، او اسراف در قتل نخواهد کرد. انه کان منصورا، برای خونخواهی امام حسین علیه السلام او یاری شده است و خدا یاریش میکنه. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که ذالک قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این مهدی اهل البیت است، امام عصر است. یخرج فیقتل بدم الحسین ابن علی، خروج میکنه و به عنوان خونخواهی امام حسین یه عده‌ای را میکشد. یخرج فیقتل بدم الحسین ابن علی، فلو قتل اهل الارض لم یکن سرفن، اگر به خاطر خونخواهی امام حسین همه اهل زمین را بکشد اسراف نکرد. نه همه اهل زمین را به غیر حق، همه اهل زمین را اگر به عنوان خونخواهی، یعنی همه اهل زمین کسانی باشن که در کشتن امام حسین علیه السلام دخالت داشته باشن، این اسراف نیست. و قوله تعالی فلا یسرف فی القتل لم یکن لیصنع شیئا یکون صرفا، این که فلا یسرف فی القتل خدا امضا کرده که دست با شمشیر امام عصر ارواح نافدا اسراف نداره. لم یکن لیصنع شیئا یکون صرفا. ثم قال ابو عبدالله، سپس حضرت توضیح دادن کیا رو میکشه. وقتی امام عصر علیه السلام آمدن، مگه قاتلان امام حسین در اون زمان هستن؟ نه. مگه شمر و سنان و هرمله و عبیدالله و یزید در اون زمان هستن؟ نه. این مسئله نکته ایست که همه شما اینجا نشستید، مخصوصا برادران جوانتر من و خواهران جوانتر من که بالا هستن، این نکته رو در تمام زمینه های انحراف و گناه و معصیت و ارتکاب جرم و طغیان و گذاشتن پا از جاده حق به بیرون باید توجه داشته باشید. همه شما، یعنی این یه ملاکه، این یه سیره است، این یه روشه، این یه منطق عملی است، این یک برنامه است، این یه کلیه، این یه قانونه. شما میدونید که در جریانات قرآن کریم و روایات اسلامی وقتی جریاناتی انجام میشه، پیغمبر ائمه سلام الله علیه اجمعین، یه جریاناتی هست که خصوصی مربوط به اون موضع، یه جریاناتی داره که قانونمندی داره، یعنی از یک جریان ائمه و پیغمبر قانون کشف میکنن، قانون بیرون میارن، این میشه قانونمندی. این قانونمندی است که عرض میکنم. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود یقتل والله، امام زمان که ظهور میکند به عنوان خونخواهی امام حسین میکشد به خدا قسم، ضراری قتلت الحسین به فعال آبائها، فرزندان قاتلان امام حسین رو میکشد به خاطر اینکه پدران اینا امام حسین رو کشتن. گناه کرد در بلخ آهنگری، به ششتر زدن گردن مسکری. این چه عدالتیه که اونا پدرانشون کشتند، امام عصر علیه السلام میاد فرزندان اونا رو در آخر زمان میکشه، این چه خونخواهیه؟ یه کسی دیگه کشته، ما از یه کسی دیگه انتقام بگیریم؟ راجع به این ما روایتی داریم که اون روایت رو الان از روی بهار 45 برای شما میخونم که این اشکال راجع به امام عصر علیه السلام برای شما جواب داده بشود. همین بهار 45 صفحه 291 حدیث 1. داستان اینه، اینه که گفتم قانونمندیست، اینه که اگر یک کسی یک گناهی را مرتکب شد و یک کسی دیگه گناه را مرتکب نشد، اما به کرده گناهکار خوشنود و راضی بود، این چیه؟ هر رازی به عمل قومن فهو و منه، اگه اینم اونجا بود که میکشت، یعنی این ذاتن آدم قاتلیه. پس چرا در این زمان این کارو نمی کنیم؟ اگر هر کس به کشتن امام حسین راضیه، پس در این زمان چرا نمی کشیم؟ زمان غیبت امام عصر زمان بستیت و باز شدن دست نیست. در زمان امام عصر علیه السلام دستا بازه، حضرت حکومت خدا را اجرا میکنه، قانون خدا را اجرا میکنه. یک. دومش اینه که قانون حکومت امام زمان با تمام ائمه و با تمام پیامبران فرق داره جز داوود نبی، و اون این است که امام عصر علیه السلام در حکومتشون مأمور به، در قضاوتشون و حکومتشون مأمور به باطن هستن. یعنی این که اگر امام صادق علیه السلام اینجا باشه الان در زمان خودشون، یعنی امام صادق علیه السلام باشه، من ساعت این پسرمو برداشته باشم و بگم مال منه، با هم ادعا کنیم بیایم پیش امام صادق علیه السلام، امام صادق به علم امامت میدونه که من ساعت رو برداشتم، ساعت مال این پسرم، ولی من دو تا شاهد بیارم که ساعت مال منه، شاهد عادل، اونا اشتباه کنن شهادت بدن، امام صادق میگه ساعت رو بدیم به فلانی. چرا؟ برای اینکه محکوم به ظاهر بودم. اما در زمان امام عصر علیه السلام اگر من 1000 تا شاهد عادل بیارم، برای اینکه ساعت مال منه، ولی امام عصر علیه السلام با علم امامت میدونن که ساعت مال ایشونه، ساعت میگیرن میدن به ایشون. محکوم به باطن هستن. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. این اختصاصی حضرت داوود و امام عصر علیه السلام هست. امام عصر علیه السلام وقتی تشریف میارن محکوم به باطن هستن. تمام مردمی که راضی به عمل قومی هستن، راضی به کردارهای آبایشون هستن، ضراری اونها را به عنوان خونخواهی امام حسین علیه السلام خواهد کشت. روایت در جلد 45 بهار صفحه 295 حدیث شماره 1 ذکر کرده. یک کسی ابوسلط هرویس، ابوسلطو که خواجه عباسلط که قبلشون هم در مشهده، یکی از ابواب امام رضا علیه السلامه، شخصیت برجسته است و خادم امام رضا علیه السلامه. ابوسلط هروی ضمن اینکه خادم فیزیکی است، از نظر معنوی و باطنی و علم و دانش خیلی چیزا کسب کرده. میگه خدمت حضرت علیه السلام قلت لابوالحسن رضا علیه السلام یا ابن رسول الله، چه میفرمایید درباره حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده؟ این حدیثی که الان براتون خوندم عرضه میداره خدمت امام رضا، براش بعیده. چه میفرمایید درباره حدیثی که از امام صادق علیه السلام روایت شده که زمانی که مهدی ما بیاید قیام کننده ما، زراری و فرزندان قاتلان حسین ابن علی را به خاطر کار پدرانشون میکشد؟ فقال علیه السلام هو کذلک، روایت درست. بله همینطوره. فقلت و قول الله عز وجل، قرآن میگه ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کسی وزر و بال کسی رو حمل نمی کنه. گفتش که این حدیث چطوره؟ گفت خب کذالک. گفت پس آیه داریم ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، کسی وزر دیگر رو حمل نمی کنه. عیسی به دین خود، موسی به دین خود گناه کرد، در بلخ آهنگری به ششتر زدن گردن مسکری. حضرت فرمود که گفت معنای این چیست؟ فرمود صدق الله فی جمیع اقواله، خدا در تمام آیاتش صادق و درست گفته. ولیکن زراری قتلت الحسین یرزون به فعال آبائهم، فرزندان کشندگان حسین چون از کار پدرانشون راضی هستند، پس اینا قاتلان امام حسین است و چونشون محکوم به باطنه اینا رو میشناسه. و یفتخرون بها، غیر از اینکه راضیان افتخارم میکنن، بله پدران ما بودن که حسین رو در کربلا کشتن. و من رضی شیئا کان کمن عطا، کسی که به چیزی راضی باشه مثل اینکه اون کارو کرده. من تو خونم نشستم نماز شب میخوندم، اما یه کسی تار و تنبور میزده خوشم میومده، از اون راضی بودم، منم در گناه اون شریک هستم. من نشستم تو جلسه برای امام حسین علیه السلام گریه کردم، اما دوستم که رفته یه جلسه لهو و لعب به کار او راضی بودم، گناه اون هم برای من نوشته می شود. پس حضرت می فرماید که اینها به کار پدرانشان هم راضی بودن هم افتخار می کردن. و من رضی شیئا کان کمن عطا، فهمیدی آقا جون؟ اگر تو چشم تو از نامحرم بستی اما قلبن از کار دوستت که چشمشو باز کرده هرزگی کرده خوشت اومد، تو هم گناهکاری. اگه یه کسی دستش کج بود، تو آدم راستی هستی اما خوشت میاد از اینکه اون دستش کجه، تو هم گناهکاری. همیشه کارها اینجوریه، اول اندیشه است بعد عمل دیگه. اول آدم فکرش منحرف میشه، یا فکرش درست میشه یا فکرش غلط میشه، بعد عملش غلط و درست میشه. اگر شما به عمل غلط کسی راضی بودی ولو خودتون عمل انجام ندادی، پس تو گناهکار هستی، پس تو با او شریک هستی. من رضی به عمل قومن فهو منهم. الان یه ظالمی داره یه مظلومو میزنه، منم خوشم میاد، راضی هستم. بله، پس این که میگن آدم تا گناه میکنه تا 7 ساعت، 7 نمیدونم چند ساعت فرشتگان نمی نویسن، بله خدا لطف میکنه، اینم جز اون گناه هاست. اگر توبه نکنی، اگر برنگردی، اگر تغییر ندی خودتو، اون گناه برای تو هم نوشته میشه. ماها خیال میکنیم فقط گناه اینه که ما اگر تو ربا نمیخوری اما از رباخارا خوشت میاد، تو هم جزو گناهکارا هستی. تو اگر موفق به جلسات امام حسین علیه السلام نشدی اما خوشت میومد در جلسات عزای حسین ابن علی علیه السلام شرکت کنی، ثوابشو برات مینویسن. اگر شما از یه مریضی پرستاری میکردی، به یکی از دوستان نزدیکم گفتم که شبای روزه پیدات نبود، گفت پدرم تنهاست، مادرش مرحوم شده چند ماه پیش، پدرم پیرمرد تنهاست نمیتونه روزه بیاد، من فکر میکنم که باید از پدرم پذیره. باریکلا، هم ثواب روزه امام حسین میبره هم ثواب خدمت به پدر رو میبره. برعکسش هم همینطوره، هم در راه های خوب اینجوریه هم در راه های بد. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضیه به قتله رجلون بالمغرب لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل. اگر کسی در مشرق کسی رو بکشه در مغرب کسی باشه به قتل او راضی باشه، اینم شریک اون قاتل، هم در راه خوبش هم در راه بدش. و انما یقتلهم المهدی ان اذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم. چرا امام زمان علیه السلام زراری اینها رو میکشه خونخواهی میکنه؟ به خاطر اینکه اینام همون تیپن، اینام همون نسلن. لذا میگیم لعن الله بنی امیه قاطبه، همه بنی امیه رو. آیا تو بنی امیه آدم خوب نبوده؟ چرا؟ اون بنی امیه نیست. در زیارت عاشورا اینو تفسیر کردن. اگر میگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، همه بنی امیه رو خدا لعنت کنه. اگه یه کسی بود شیعه بود اون جز بنی امیه نیست. این بنی امیه قاطبتن یعنی از زمان از اول سقیفه بنی ساعده تا قیام قیامت هرچه بنی امیه هست و خطی هست که اهل بیتو تضعیف میکنه. الان نشسته بودم یکی از برادرانم یه حرفی زد، گفت یه کسی یه جایی میگفت چی رو روزه میرین، امام حسین اینجوری بوده. این حرف درسته؟ گفتم تازه میشنوم. گفتم میخواستی بهت بگی تو چت میشه من روزه میرم، تو چت میشه؟ هزاران هزار نفر به راه‌های باطل میرن و انحراف و تو سالن‌های دادگاه و دادگستری ها پره، تو مجامع جرم و جنایت پره، همه اونا رو تو راحتی؟ من که میرم مجلس امام حسین علیه السلام و از یه سری کارا دست بر میدارم، تو کجا درد میاد؟ چت میشه؟ اینه دیگه. اینا همون قاتلان امام حسین علیه السلام هستن. اینا یعنی اینا اگر بودن با زخم زبان امام حسین میکشتن. وقت به نظر شما وقتی امام اصغر علیه السلام میاد اگه اینا رو دعوت کرد و بر نگشتن از کارشون، نباید انتقام خون بگیره؟ قلت له به ای شیء یبدا القائم منکم اذا قام. گفتم از کجا شروع میکنه؟ اول از کی انتقام میگیره؟ فرمود یبدا به بنی شیبه فیقطع ایدیهم. اول از قوم بنی شیبه شروع میکنه، دستاشونو قطع میکنه، چون دست دزدو در اسلام باید قطع کرد. لانهم سراق و بیت الله عز وجل، برای اینکه اینا دزدان بیت الله هستن، اموال بیت الله رو دزدیدن اون موقع. لذا وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میارن، چون از مکه ظهور میکنن، اول سارقان بیت الله رو دستشون رو قطع میکنن، بعد میرن مدینه. اون وقت روایت دیگه داره که اون روایت خیلی مفصله، فقط آدرسش رو به شما عرض میکنم. گفتن زیارت عاشورا از کیه؟ اولین بار امام باقر علیه السلام ابراز کرده و بعد امام صادق. اما اینا معمولا از همدیگه نقل میکنن، امام باقر از امام سجاد، امام سجاد از امام حسین، امام حسین از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از پیغمبر، پیغمبر از خدا. حدیث قدسیه، یعنی الفاظ حدیث زیارت عاشورا مال خداست، حدیث قدسیه، پس از خدا نقل شده. این حدیث رو عرض میکنم پیدا کنید. شما خیال میکنید اینا فقط مال آقایون مادهین و مده هاست که به خاطر گرم کردن مجلس اینا رو میخونن؟ در جریان انتقام خونه شهدای کربلا و ابی عبدالله علیه السلام، روایتی را نقل شده، روایتی نقل شده، اون روایت در بهار جلد 53 که سومین جلدی است که از این 110 جلدی ها راجع به امام زمان علیه السلام است، در روایت جلد 53 صفحه 12 تا صفحه 36 چند صفحه میشه؟ 24 صفحه یک حدیثه. یک حدیث. راوی کیه؟ یکی از مشهورترین اصحاب امام صادق علیه السلام. اسمش رو همه شنیدید، همه. مفضل ابن عمر. مفضل همونیست که توحید داره و خیلی از روایات امام صادق رو ایشون نقل میکنه. توحید مفضل هم در مجامع علمی و حدیثی مشهوره. در اون حدیث مفصل امام صادق علیه السلام مصاحبه دارن با امام صادق علیه السلام. یکی از صحبتهایی که در متن اون حدیث هست این است: امام زمان وقتی ظهور میکند از مکه، کارشون که در مکه تمام میشه، میرن مدینه. اون دو نفر رو میان وای میستن، میگن در کنار جد رسول الله کی حق داشته دفن بشه؟ کسانی که امامشون ابوبکر و عمره، میگن ابوبکر و عمر. حضرت دستور میدن اون نبش قبر کنن. خداوند ابدان بسیاری از مردم را به خاطر خوبیشون تازه نگه داشته، بعضی ها را به خاطر فسقشون و به خاطر شقاوتشون و اتمام حجت بر مردم تازه نگه داشته. بدنا رو طبق همین روایت، امروز خوندم روایت و مفصله، بدن اون دو نفر رو در میارن، تر و تازه آویزون میکنن به دو تا درختی که خشک شده، درخت سبز میشه. کسانی که پیرو و اونا هستن و دلشون بسته شده از ولایت اهل البیت، همین براشون میشه معجزه شد، معجزه شد. اگر من فهمیدم که فاصله بین این نقطه که نشستم و نقطه آخر سالن که نقطه بیس نزدیکترینه، یعنی من رو خط مستقیم هستم، هزار تا تردستی شعبده هم کسی به من نشون بده دلم تکون نمیخوره، هزار تا شعبده، هزار تا شعبدم نشون بدن دل من تکون نمیخوره. چرا؟ برای اینکه میدونم رو جاده مستقیم هستم. مریدان خلیفه اول و دوم در اثر دیدن بدنهای تازه خلیفه اول و دوم، خدا لعنتشون کن، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابعین له علی ذلک. خدا هم اونا رو لعنت کنه، هم کسانی که محبت اونا تو دلشونه اونا رو هم لعنت کنه، و هم کسانی که پیرو دوستان اونا هستن اونا رو هم لعنت کنه. برای اینکه اینا بودن که مسیر دین را از مسیر طبیعی خودش برگردوندن، توحید را به شرک، اسلام را به کفر تبدیل کردن. اونا بودن. بدنها اینا رو در میاره، آویزون میکنه به درخت، درخت ها سبز میشه. کسانی که در دلشون مرض هست میگن به این معجزه است، اینا رو زنده میکنه. بعد میگه چرا مادر منو کشتید؟ چه ظلمی کرده بود مادر من؟ چرا محسنشو سخت کردین؟ چرا در خونه فاطمه رو آتش زدین؟ چرا علی رو ریسمان به گردنش انداختین؟ چرا بدون عمامه و ردا به مسجد بردین؟ اینا رو محاکمه میکنه، انتقام میگیره از اونا و از تمام تماشاچیانی که بر به نفع اونا کف میزنن. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقن البراءه من اعدائكم. چیزایی میخواد از خدایی که مرا بزرگ داشت با شناسایی شما، از خدایی که مرا اکرام کرد به معرفت شما و معرفت دوستان شما. معلوم میشه معرفت دوستان اهل بیتم فضیلت، فضیلت دیگه. اگر من و شما دوستان اهل بیت رو نمیشناختیم الان اینجا نبودیم، توی یه جاهای دیگه بودیم. اگر ارتباط برای ما به وسیله دوستان اهل بیت نبود الان ما کجا بودیم؟ سرنوشتمون چی بود؟ تازه دوستان درجه صدم. فا
فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم، از خدایی که مرا گرامی داشت تاج افتخار به من داد به خاطر شناختن شما و شناختن دوستان شما، و رزقنی البراءت من اعدائکم، و روزی من کرد که بگم خدایا از دشمنان اهل بیت بری هستم، دوست ندارم، دشمن دارم، تمام جانم و روحم یه چیز میگن، حب اهل بیت و بغض دشمنان اهل بیت. اینه دیگه در زیارت عاشورا. زیارت عاشورا رو خلاصه کنیم، پرس کنیم، خلاصه کنیم، میشه دوتا کلمه، دوتا کد داره. کل زیارت عاشورا دوتا کد داره، یک کدش محبت، یک کدش بغضه، یکی حب، یکی بغضه. حب نسبت به حق و حقداران، بغض نسبت به باطل و طرفداران باطل. از خدایی که مرا گرامی داشت با شناختن شما و شناختن دوستان شما، و مرا روزی کرد که از دشمنان شما براءت بجویم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، میخوام که مرا با شما قرار بدهد در دنیا و آخرت. بازم چیزای دیگه میخواد. و ان یرزقنی طلب ثاری، و به من روزی کند که خونخواهی بکنم، طلب خونخواهی بکنم، انتقام بگیرم، مع امام هدن یا مهدی، دو نسخه نقل شده، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. از خدا میخوام که به من روزی کند که خون خودم رو انتقام بگیرم. اونجا گفت سارک، سارک یعنی چی؟ یعنی خون تو یا ابا عبدالله. اینجا میگه که طلب ساری، ساری یعنی چی؟ یعنی خون خودم. از خدا میخواهم که انتقام بگیرم خون خودم را، همراه با امامی که سر تا پای او هدایت است، ظاهر و گویاست، ناطق به حق است از میان شما. یه نکته ظریفی داره اینجا که چرا اونجا سارک گفت اینجا ساری گفت، برعکس نیست. یعنی در قسمت اول زیارت میگه خدا به من روزی کند که خونخواهی خون تو را کنم ای حسین، در قسمت آخر زیارت عاشورا میگه خونخواهی خون خودم رو داشته باشم. بله، وقتی آدم زیارت میخونه، میره به زیارت امام حسین، هی پرواز میکنه، هی پرواز میکنه، هی پرواز میکنه، این میشه، میشه من کیم، لیلی و لیلی کیست، من ما یکی روحیم اندر دو بدن. وقتی عاشق و محب خیلی محبت میکنه، در اثر پیشرفت عشق خودشو دیگه نمیبینه، میشه محبوب، میشه معشوق. دوشینه به خواب روی آن ماه، آمد به عیادتم سحرگاه، گفتم تو که ای و من کیم، گفت تو هستی من، تو نقش درگاه، گفتم تو تو ای و من تو ام تو، گفتا شده ای ز خیش آگاه. عاشق و معشوق میشن یکی، یکی شدن. پس من میخوام برم خونخواهی خون کیو داشته باشم؟ خودمو. در آخر زیارت عاشورا اینجوریه، طلب ثاری، خونخواهی خودم، خون خودم، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم، با امامی که ظاهر است، ناطق بالحق است از میان شما، که منظور امام عصر علیه السلام است، که امام عصر علیه السلام میاد و خونخواهی خون جدش را در راه ترویج اسلام می کند. این امام ظاهر، ظاهر امام نه، مربوط به دوره ظهوره که ناطق بالحق است. می شود گفت که امام ظاهر، حتی ظاهر لقب الان امام زمانه. چطور ظاهر حضرت؟ به خاطر اینکه حضرت الان دلائل وجودشون بیشماره، ظاهره. مثل اینکه میگیم خدا ظاهره، خدا رو با چشم سر نمی بینیم ولی خدا ظاهره. هو الظاهر و الباطن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و هو بکل شیء علیم. اتفاقا در تعویل این آیه کریمه راجع به امیرالمؤمنین است که امیرالمؤمنین هو الظاهر و الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. منتها هر کدوم از اینها معنا داره. پس میشه به ملاک اون گفت امام زمان الان ظاهره، دلائلش و براهینش ظاهره. دو، امام زمان علیه السلام الان ظاهره برای کیا؟ برای دلهای عارف و پاک. امام زمان برای کی ظاهره؟ برای دلهای عارف و بیدار. یک کسانی هستند، من نیستم اینجوری، که امام عصر براشون چنان ظاهر و روشنه، مثل این که این چراغ برای ما روشنه، مثل این که الان برای ما شبه، شکی در شب بودن داریم؟ اگه اینا نبودن که زمین اهل خودشو فرو می بود. مع امام ظاهر، یعنی امامی که ظاهر و روشن است برای دلهای آگاه و عارف. برای کی ظاهر نیست؟ آخه فقط که ظهور، ظهور برای چشم سر نیست، برای چشم دله. چشم دل مهمتر از چشم سره. برای چشم دل مهمتره که روشن باشه. برای دلهای پاک هر روز ارتباط داره با امام زمان. یه عده‌ای هستن هر روز ارتباط دارن، منتها دم نمیزنن. مثل من نیستم که یه خواب آشفته ببینم فوری بیام برای همه نقل کنم. ظرفیت ندارم من، اونا ظرفیت دارن. هر کرا اسرار حق آموختند، دهانشو بستن و دوختن، اینجوری هن. و الا اگر قرار باشه این بیظرفیت ها فوری بیان اینجا ادعای گفت الاحمق ازا سلا رکعتین ینتظر الوحی. بعضی ها اینجوری هستن، دو رکعت که نماز میخونه منتظره که بهش وحی بشه. اما کسانی هستن دلهای آگاهی که هر روز با امام زمان ارتباط دارن. چه نوع ارتباطی؟ ارتباط ظاهری و ارتباط باطنی. اجازه میدید برای شما بچه ها یه دو سه قلم از ارتباطات باطنی رو بگم؟ میگم الان یه مثال جالبی، الان همینجا الان که میخواستم بگم این ارتباط باطنی را، یه مثال الان پیدا کردم. اخیراً در دنیای کامپیوتر، اخیراً که میگم همین چند سال اخیر، اینترنت پیدا شده. ارتباط از طریق کامپیوتر، تمام شبکه‌ها، یه دونه دستگاه بخری وصل کنی با تمام کامپیوترهای عالم ارتباط داری. خیلی راحته، اینترنت. تمام کتابخانه‌های دنیایی که روی اینترنت هستن میتونی اخبارشون رو بگیری. که شنیدم اخیراً کتابخانه آستان قدس رضوی امام رضا علیه السلام هم وارد شبکه بین المللی اینترنت شده در کامپیوتر و خیلی عالیست. خب لازم نیست حرکت فیزیکی داشته باشی برای دیدن امام عصر و ارتباط امام عصر. اینو برای جوان‌ها میگم، چون برخی از شما خیلی پاکید، همتون خوبید، برخی خیلی سوز و گداز بیشتری دارید، پاکتر هستید. بارها شده بعضی از این جوانان نزدیکتر که میشیم، دوستتر که میشیم، میگن آقا ما چیکار کنیم با امام زمان ارتباط بیشتری داشته باشیم؟ آقا به ما نظر لطف بیشتری داشته باشه، با ما بیشتر ارتباط داشته باشن. چیکار کنیم آقا رو از خودمون راضی کنیم؟ به اونا دارم عرض میکنم و به بقیه. از طریق اینترنت. چیه؟ شبکه بین المللی ارتباط با امام زمان، بدون اینکه شما حرکت فیزیکی داشته باشی، فقط از طریق باطن. چجوری؟ فرض بکنیم که آلیاژ طلای نماز امام عصر 24ه. بله، امام عصر علیه السلام نمازشون طلاست با آلیاژ 24، 24 عیاره. اگر شما یه بار یه نماز 24 عیار خوندی ولو یه لحظه، یه دقیقه، آیا از طریق اینترنت با حضرت ارتباط برقرار میکنی یا نه؟ بله. پس کسی که در 24 ساعت خودش، در هفته خودش، در ماه یه بار نماز با طلای عیار 24 میخونه، ولو امام زمانو نمیبینه، ولو صحبت نمی کنه، ولو از نظر فیزیکی باشه ارتباط نداره، از طریق قلب ارتباط پیدا میکنه. اگر ما تا کنون اصلا اصل پایه های سبلان رو نخورده باشیم، یک بار برای ما عسلی بیارن که اون مزه رو بده و میدونمونه. ما با عسل سبلان آشنا هستیم یا آشنا نیستیم؟ آشنا هستیم، برای اینکه عسل سبلان رو چشیدیم، نماز 24 عیار رو چشیدیم. بچه ها، اولین راه ارتباط با امام عصر علیه السلام از طریق اینترنت بین المللی، شبکه بین المللی است، از طریق قلب و دل و باطن و جان، اعمال. از صبح که پا میشی تا فردا صبح ببین با امام عصر علیه السلام چجوری ارتباط برقرار میکنی. مانع این ارتباطات چیست؟ اینکه امام ظاهره ولی ما نمیفهمیم، ما به پیشمون غایبه،
برای اینکه عوض 24 عیار هیچی، 16 عیار که هیچی، طلا که هیچی، مس و مفرق که هیچی، آب قلابیه نمیدونم زرق و بغدار به نمازمون زدن، هیچ ارتباطی برقرار نمیشه دیگه، چون هیچ گونه سنخیت نیست. نمازش همینطوره، روزش همینطوره، حفاظت و حراست باطنی و تقوای درونی همینطوره، مراقبت در اعمال همینطوره، مواظبت در سخن گفتن همینطوره، مواظبت در کسب همینطوره، مواظبت در ارتباطات با خدا، ارتباط با مردم، ارتباط با ذوی الحقوق، ارتباط با شاگردان، با استادان، با همسایگان، همه همینطوره. هر کدوم از اینا رو که شما وارد شبکه بین المللی کردی، از اون طریق با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنی. آقا اینو از کجا میگی؟ از حدیث میگم، حدیث براتون نوشتم. حدیث میگوید اگر کسی نماز طلای 24 عیار نداشته باشه، بلکه برعکس، نماز گاهی میخونه گاهی نمیخونه، اول وقت نمیخونه آخر وقت میخونه، ضایع الصلاته، خشوع در نماز نداره، نماز براش مهم نیست، چشم هرزه داره، گوش هرزه داره، عوضی که با ذکر لا اله الا الله بخواب شب با آواز موسیقی خوابش میبره، صبح با نوای موسیقی بیدار میشه عوضی که با نوای قرآن بیدار بشه، عوضی که در منظر چشمش مناظر طبیعی خداشناسی آور باشه، همه ی مناظرش مخرب بنیان تقواشه. اگه اینجوری بود، این ارتباط اینترنت و بین المللی، شبکه بین المللی با قلب امام زمان علیه السلام قطعه. اینو روایت آوردم براتون، روایتش رو اینجوری عرض کنم. علی ابن مهزیار مشرف شد به مکه، دنبال امام عصر علیه السلام میگشت، به جوانی برخورد کرد از خادمان امام عصر علیه السلام. داستانش خیلی مفصله، در تمام کتابهایی که راجع به امام عصر علیه السلام نوشتن آمده. دنبال امام عصر میگشت، در طواف با جوان خوشسیمایی برخورد کرد که لقیهو اند باب الکعبه، و همون جوان خط و ربط او را با امام عصر پیدا کرد و ارتباط داد. گفت ملذی تورید یا ابوالحسن، به علی ابن مهزیار گفت یا ابوالحسن چی میخوایی؟ قال الامام المحجوب عن العالم، گفت دنبال امامی میگردم که از عالم محجوبه. تا گفت المحجوب عن العالم، از عالم مستور پوشیده است، گفت از عالم پوشیده نیست، اعتراض کرد، گفت قال ما هو محجوب عنکم، امام زمان محجوب از شما نیست، پوشیده از شما نیست، غایب نیست، محجوب نیست، پس چرا ما نمیبینیم؟ ولکن، این جمله خیلی ارزشمنده، این جمله درس امشب ما باشه، ولکن حجبهو سوء اعمالکم، ولکن حجبه سوء اعمالکم. یه نفر اینو ترجمه کنه، اعمال بد شما او را از ما محجوب کرده، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز، مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. امام ظاهر است برای دلهای مرتبط به شبکه بین المللی دل امام، و بچه ها دل امام انقدر زلال، بزرگ، پرموج، خروشان، مهربان، به بزرگی مهر خدا، این که میگم به بزرگی، ما که مهر خدا رو نمیتونیم درک بکنیم. بزرگترین مهری که ما میتونیم درک بکنیم مهر امام عصر علیه السلامه. یعنی خداوند مهر خود را با مهر امام عصر به ما نشون داده. مظهر رحمانیت خداست و رحیمیت خداست. اینقدر مهربونه که اگر هر کسی از هر گوشه عجیبه، تلفنش هیچ وقت اشغال نیست، ارتباط دائمی است. هر وقت از این بر شما شماره گرفتید ارتباط برقرار میشه و وصل میشه. میشه در زمان واحد هزاران نفر با همه با ایشان ارتباط برقرار کنن؟ خودشون میفرمان بله. در آن واحد هزاران نفر با ایشون ارتباط برقرار میکنن و با ایشون هستن. برای اون دلها امام عصر ارواح و نافدا ظاهر است و روشن. من آرزو میکنم که در رکاب امام عصر خونخواهی بکنم از خون امام حسین و اصحاب امام حسین در روز ظهور موفور و سرور امام عصر علیه السلام. اما این خونخواهی ارتباط میخواد. میخوام در خدمت امام زمان خونخواهی بکنم، باید چی باشم؟ همونطوری که امام زمان علیه السلام میان کسانی را که به فعال و اعمال آباء خودشون راضی هستن اونا رو میکشه به خاطر اینکه اینا به کار اونا راضی هن، در کنار امام عصر کیا می جنگن؟ کسانی که راضی هستن به اعمال و افکار و کردار اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا. اگر ما میخوایم در خدمت امام زمان به خونخواهی امام حسین برخیزیم، باید چون امام حسین علیه السلام و اصحاب امام حسین علیه السلام باشیم. اصحاب امام حسین چی بودن؟ این چند شب چی صحبت کردیم؟ ده شب نخاله ها را بیرون ریختن. در کوره عشق امام حسین علیه السلام به گونه ای سوختن که تمام ناخالصی ها کنار رفت. و اما الزبد و فیذهب جفاء، فقط حق موند و حقیقت. اگر کسی میخواد در رکاب امام زمان علیه السلام به جنگه احتیاج نداره. بارها شده کسانی گفتن که در گذشته به بزرگان ما، گفتن آقا چجوری میشه خدمت حضرت رسید؟ ما خوبه که یه کوزه برداریم، یه سفره نون برداریم، یه آذوقه مختصری برداریم، سر به بیابونها بگذاریم. مگه امام عصر علیه السلام بیابون گردن که فقط تو بیابونها پیدا بشن؟ تو در اتاقت بشین، در منزلت باش، یه کاری کن که منزل و اتاق تو جایی باشه که سرای امام عصر علیه السلام بشه. عزیزم خانه چشمم سرایت، میان هر دو چشمم جای پایت، از اون ترسم که غافل و نهی پای، نشینت خار مژگانم به پایت. تو مریض شو، مریض واقعی، دنبال طبیب بگرد، ببین طبیب به سراغت میاد یا نه. به بستر افتم و مردن کنم بهانه خیش، به این بهانه یا بقیت الله تو را آورم به خانه خیش. اگر یه جوانی در بستر بیماری، در رخت خواب بیماری پاک و پاکیزه بیاد باشه، قسم به جان امام عصر علیه السلام، یا خودش به عیادت میاد یا کسی رو میفرسته یا نظر میکنه. اینجوریه. اگر کسی خودش آمادگی داشته باشه، احتیاج نیست که ما نونی برداریم، آب برداریم، سر به بیابونها بزنیم. خب کسی که میخواد در رکاب امام عصر علیه السلام به عنوان خونخواهی حرکت کنه، کی باید باشه؟ چی باید باشه؟ باید کسی باشه که امام عصر علیه السلام بهش اطمینان داشته باشن. من طلبه بی مقدار کمترین میخوام به شما بگم آقا این 4 تا کارت منو بیا بنویس، این فیشای منو تایپ کن تو کامپیوتر، بیا منو ببر از اینجا تا اونجا، باید بهت اطمینان داشته باشم. امام عصر علیه السلام برای خونخواهی و شمشیر زدن دنبال آدم میگرده، آدم مورد اطمینان. و شما اینو بدونید، اون 313 نفر اصحاب خاص و اون 10,000 نفر لشکر خاص امام زمان علیه السلام همشون مال دوره ظهور نیستن. خیلی از طول زمان رجعت میکنن، زنده میشن و حضرت کمک میکنن. و شما در دعای عهد خوندید، در روایت دعای عهد، کسی که دعای عهد رو بخواند
حقیقتا با امام زمان هر روز صبح تجدید بیعت کنه و وقتی میگه اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هازا حقیقتا بگه از صمیم دل و به تمام جان بگوید اللهم ارنی طلعت الرشیده، واقعا با این آرزو بره، خدا خیلی مهربانتر از اینه و امام عصر خیلی کریمتر از اینه که او را در رکاب خودش برای جنگ و خونخواهی راه ندهد. لذا اگر میخواهیم در رکاب حضرت به عنوان خونخواهی بجنگیم باید چیکار کنیم؟ باید بریم سراغ این که آقا از چی راضیست از چی راضی نیست. زندگی خودمون رو تست کنیم، بهترین تست کنندش هم خودمون هستیم، چون هیچ کس به اندازه ما ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، هیچ کس در زندگی خصوصی ما به اندازه ما وارد نیست. آهای پدران، آهای مادران، آهای دختران، آهای پسران، فرزندان من، عزیزان من، برادران و خواهران من، بهترین راه پیمودن یاری امام عصر اینه که خودتو تست کنی و یه کاری کنی که امام عصر علیه السلام ازت راضی باشن، در اون صورت جز یاران حضرت خواهی بود. شده که افرادی دنبال امام عصر میگشتن، برخورد کردن، گفتن که ما دنبال آقا میگردیم، فرمودن زحمت نکشن، ما خودمون سراغ دوستانمون میریم، ما خودمون میریم سراغ دوستان. آخه طبیعی هم هست، الان خیلی از افراد رو میبینم با صاحب خانه دوستن، با ما دوست شدن، با جلسه دوستن، راه زیادی رو طی میکنن از نقطه های مختلف شهر میرن، همه همینطورن، خیلی از بالای شهر میرن قسمت های جنوبی شهر برای اینکه دوستانشون اونجا جلسه دارن. ارتباط دوستی و ارتباط عاطفی کلن آدم رو جذب میکنه و میکشه، طبیعیه دیگه، انسان‌های طبیعی اینجوری هستن. اون وقت میشه که امام عصر علیه السلام یه عده دوستانش در یه جای جمع بشن، عزاداری کنن، مجلس داشته باشن، اسم امام حسین رو ببرن، اسم امام زمان رو ببرن، اسم حضرت زهرا رو ببرن، حضرت اونجا نباشن. یه داستانی رو من یه بار فقط گفتم، فکر میکنم امسال در شبهای احیا بود، بعضی از برادران شاید نبودن، عرض میکنم که شما بدونید که اگر ما آماده باشیم میان. اون جوانی رو که عرض میکنم خودم میشناسم، در یه شهر دیگه زندگی میکنن، در یه شهر کوچیکی که در کنار یه شهر بزرگی در یکی از استانهای به اصطلاح مرکزی ایرانه، یه عده جوان دو روز پنجشنبه و جمعه به عنوان پیکنیک، این قضیه مال سالهای بین 51 تا 53 دقیقاً به یاد نمیارم، رفتن برای پیکنیک، یه عده جوان عاشق دلباخته سوخته امام عصر. شما بدونید بچه ها که دل شما نرمتره و به پاکی نزدیکتر هستید و لذا بیشتر زودتر میتونید جذب کنید. پدر مادرهای ما اینجوری هستن که ما یه مقداری ادب به خرج بدیم پیش بریم، زود ما رو میبخشن، از لغزشامونم میگذرن. امام عصر علیه السلام هم پدر پدرهاست و مهربان مهربانهاست، کریمون من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و الاجاره از القاب ایشون. پنجشنبه جمعه رفتن در خارج از شهر در کنار چشمی اتراق کردن، چادر زدن، به اصطلاح اردوی تربیتی تفریحی داشتن، هم مطالب اخلاقی اعتقادی داشتن و هم تفریحی. بیابانیست، وحوش و حیوانات در اونجاست، احتیاج به پاسداری دارن. از ساعت 10 به بعد تا صبح رو 2 ساعت به 2 ساعت، هر 2 ساعتی 2 تا جوان با همدیگه قرار شد پاسداری بدن. سلس آخر شب نوبت افتاد به محمد و یکی دیگه از دوستانش، اون اسمش محمد. ساعت اول هر دو بودن، ساعت دوم دوست محمد خوابش میگیره، محمد میگه تو بخواب من بیدارم، خوابم نمیاد، قدم میزنه، ولی همجوری که قدم میزده با محبوب راز و نیاز میکنه، عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، بستم از کون و مکان چشم و به روی تو گشودم،
هرچه خواهی بکن اما ز در خیش مرانم، ز دو دیده خون فشانم ز غمت شب جدائی. همطوری با خودش زمزمه میکرده، راجع به امام عصر علیه السلام صحبت میکرده. یه مرتبه میبینه مثل اینکه یه کسی با زنبوری اومده دم چشمه، دیگه همه چیزو فراموش میکنه، خیلی عادی میره جلو، سلام میکنه، میبینه آقای بزرگواری نشستن. آقا این وقت شب شما اینجا چی کار میکنید؟ جمله اینه. یه دهی از دوستان ما دو شب اینجا هستن، اومدیم به اونا سر بزنیم. اینا ما رو صدا کردن، اینا با ما گفتگو کردن، اینا با ما راز و نیاز کردن. آقا چطور؟ فرمودن هر جا دوستان ما جمعی داشته باشن، ذکر و گفتگوی ما رو داشته باشن، ما در اونجا حاضر میشیم. اینم غافل، خداحافظی میکنه میره. 5 ساعت بعد این جوان بیدار میشه که چه سعادتی بهش، همینم سعادته، چه سعادتی بهش رخ داده. و اون جوان به قدری با تقواست و به قدری زلاله، تمام وجودش عشق نسبت به امام عصر علیه السلام. بله، اگر یه جایی همه جمع بشن، حالا اجازه میدین از جانب شما با امام عصر علیه السلام صحبت کنم. یا بقیت الله، امروز روز شهادت امام سجاد بود و سومین روز شهادت شهدای کربلا. ما همه نشستیم و روزه خوندیم و گریه کردیم و گریوندیم و حال گریه به ما دست داد. عزای جدت و نبی عبدالله و اصحابش بود. آیا بزرگواری شما اقتضا نمی کنه که در امشب یه نظری، گوشه یه چشمی به ما داشته باشید؟ اگر شما یه گوشه یه چشمی و توجهی به ما بفرمایید، دین و آخرت ما آباد می شود. خیلی ها امام عصر علیه السلام رو دیدن، برای اینکه قلب امام زمان رو به مجلسمون معطوف کنیم این روزه رو می خونن. میگن امام عصر علیه السلام یکی از روزه هایی که خیلی منقلبش می کنه لحظات وداع امام حسین علیه السلام. آخرین لحظات، چند بار امام حسین خداحافظی کرده، دفعه آخری که خداحافظی میکنه آمد سوار بر اسب. امام حسین خواهرشو که خیلی دوست داره، بچه هاش هم خیلی دوست داره، دخترش که اسمش سکینه هست خیلی علاقه داره. این دوتا مثل عاشق و معشوق هستن غیر از پدر و دختر. این سکینه میاد قلاب میزنه، بغل میکنه گردن اسب ابی عبدالله رو، بابا نمیذارم بری. ردنا الی حرم جدنا رسول الله، حالا که میخوای بری ما را برگردون به مدینه، ما که اینجا پناه نداریم. امام حسین 3-4 بیت شعر خونده اونجا، ترجمهش اینه: لا تحرقی قلبی یا سکینتو فعلمی، سکینه جان دل منو آتش نزن، الان گریه نکن، الان موقع گریه نیست، مادامی که پدرت زنده است گریه هاتو بذار برای عصر عاشورا، اون موقعی که شما را از کنار گودال قتلگاه عبور میدن، تنهای بی سر منو اصحابم رو میبینی، اون موقع موقع گریه است. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.